بسم الله الرحمن الرحیم. استاد هاشمی هم فقسه 14 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين ولو قبض البعث خاصه قبل التفرغ صح فيه اي في ذلك البعث المقبوض وبتل في الباقي وتخير معا في اجازه ما صح فيه وفسخه لتبعض الصفقه اذا لم يكن من احدهما تفريطا. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در فصل خامس، اون چه که تا به حال عرض کردیم قبل از اربعین با این فاصله‌ای که افتاد بینش، من در عرض یکی دو دقیقه تکرارش بکنم چون بحثمون مربوط به بحث قبلی است، تا بحث جدید رو بتونیم انشاءالله سوار کنیم بر اون بحث قبلی. ببینید اون چه که ما در عرض کنم فصل صرف تا به حال عرض کردیم این بود که اولا بیع و صرف به بیع نقدین میگن. اگر عوض و معوض طلا و نقره باشه، حالا یا یک طرف طلا یک طرف نقره، یا هر دو طرف طلا یا هر دو طرف نقره، چه مسکوک چه غیر مسکوک، این رو ما بهش میگفتیم بیع صرف. تا به حال یک شرط در بیع صرف ما بیان کردیم. اون شرطی که ما در بیع صرف تا به حال بیان کردیم فقط این بوده که باید تقابض فی المجلس اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی در همون جلسه ای و مجلسی که عقد خونده میشه، اون عوض و معوض نقدین باید همونجا رد و بدل بشه. نباید بعدن با یه فاصله ای بعد از تفرق از مجلس این اتفاق بیفته. گرچه عرض کردیم استحاب و همراه بودن این دو نفر تا موقع قبض به شرطی که فاصله این دو نفر بعد از خارج شدن از مجلس بیش از فاصله شون تو مجلس نشود، این مانعی نداره. یعنی هر دو دست هم دیگر رو مثلا بگیرن برن بیرون تا مثلا مغازش، بانکش، کارخونش پولو برداره به این آقا تحویل بده، به شرطی که فاصله این دو نفر بیش از اون مقداری که هنگام عرض کنم عقد از هم فاصله داشتن در مجلس عقد نشه. یا میگفتیم که تو اون قضیه‌ای که طرف یک پولی رو در ذمه دیگری داره و میخواد اون پول رو با یه نقد دیگری باز در ذمه او عوض بکنه، رضایتش کفایت میکنه بر اساس اون روایتی که عرض کنم براتون عرض کردم. این چیزی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما بحث جدیدمون، دوستان بزرگوار، اگر نقدین رو ما با هم معامله کنیم و برخی از این نقدین رد و بدل بشه اما برخیش رد و بدل نشه، من مثال براتون بزنم. معمول اینطور بوده، گرچه این همیشگی نیست دوستان، اما معمول اینطور بوده یک دینار برابر با مثلا 10 درهم، یک دینار برابر با 10 درهم. یک کسی 10 دینار رو میخواسته بفروشه به 100 درهم، معامله هم انجام دادن، صیغه هم خوندن، اما 5 دینار رو طرف داده، 50 درهم رو عوض این 5 دینار گرفته، اما اون 5 دینار دیگر با 50 درهم دیگر هنوز رد و بدل نشده. در واقع تقابض فی المجلس نسبت به برخی از عوض و معوض انجام شده، اما نسبت به برخی دیگر هنوز تقابض فی المجلس اتفاق نیفتاده. سوال: اگر من 5 دینار رو دادم، 50 درهم رو گرفتم، هنوز اون 5 دینار دیگر رو با 50 درهم دیگر جابجا نکردیم، اینجا معامله چی میشه؟ ایشون میفرماد معامله نسبت به اون 5 دیناری که با 50 درهم عوض شده و قبض و اقباض نسبت به اونها انجام شده معامله صحیحه. اما اگر تفرق در مجلس اتفاق افتاد قبل از اینکه 5 دینار و 50 درهم دیگر قبض و اقباض بشود، نسبت به اون 5 دینار دوم معامله باطله، چون شرط تقابض فی المجلس اونجا اتفاق نیفتاد. فقط دوستان نکته ای که اینجا وجود داره این است که اگر هیچ کدوم کوتاهی نکردن، مثلا فرض کنید من که 5 دینار رو ندادم، علتش این بود که شما 50 درهم رو ندادی، شما هم این 50 درهم رو ندادی، یک کسی رو فرستادی از خونه برداره بیاره، عرض کنم نتونست بیاره علی ای حاله، هیچ کدوم کوتاهی نکردیم. ایشون میفرماید اگر هیچ کدام کوتاهی نکردن نسبت به اون 50 درهم دیگه، اینجا هر دو خیار فسخ هم داره، یعنی معامله نسبت به اون 5 دینار و 50 درهمی که قبض و اقباض درش اتفاق افتاده صحیح هست، اما قابل فسخ هم هست. من میتونم معامله رو کلن به هم بزنم، شما هم میتونی معامله رو کلن به هم بزنیم. هر کدوم از ما که تفریط نکرده باشیم، کوتاهی نکرده باشیم، میتونیم معامله رو به هم بزنیم. بله اگر یه نفر کوتاهی کرده باشه معامله رو نمیتونه به هم بزنه. من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، این خیاری که من دارم، خیاری که شما داری برای به هم زدن معامله، خیاره اسمش چیه؟ تبعض صفقه. چون من میخواستم 10 دینار رو با 100 درهم عوض کنم، الان نصف شد، یعنی اون معامله‌ای که من می‌خواستم انجام بدم چون رو کلش اتفاق نیفتاده، الان اختیار دارم که کل معامله رو به همش بزنم. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، وکیل گرفتن در بیع به صور مختلفی است. یعنی چی؟ یعنی من که می‌خوام برای بیع وکیل بگیرم، میتونم به انواع مختلفی وکیل بگیرم. یکی این که انسان وکیل بگیره، اما این وکیل فقط به فقط وکیل در قبض باشه، یعنی من بگم آقا صیغه رو خودم میخونم، معامله رو خودم انجام میدم، فقط شما قبض و اقباض انجام بده، این یک مدل از وکالته. من اجازه بدید مدل دومشو بعداً عرض کنم. همینجا اگر وکیل فقط وکیل در قبض باشه، اما عقد رو خود صاحبان مال میخونن، در این صورت وکیلی که وکالت داره در قبض از هر دو یا یکی، لازمه که در مجلس عقد قبل از تفرق متعاقدین قبض بکنه تا بیع صحیح باشه. ببینید آقا، من و شما تو این مجلس، تو این کلاس نشستیم، با هم دیگه یه معامله انجام داده، معامله صرف، یعنی 10 دینار رو خواستیم با 100 درهم مثلا عوض کنیم. اما من این آقا رو وکیل کردم در قبض، شما هم یکی دیگر رو یا خود همین آقا رو وکیلش کردید در قبض، قبل از این که من و شما که عقد خوندیم از هم جدا بشیم و مجلس رو ترک بکنیم، باید وکیل قبض بکنه. اگر وکیل رو ما فرستادیم گفتیم برو در خونه اون آقا 100 درهم رو بگیر، شما هم وکیل تو فرستادی در خونه من که 10 دینار رو بگیره، اگر قبض اتفاق افتاده باشه قبل از این که ما جلسه رو به همش بزنیم، تفرق از مجلس اتفاق بیفته، این معامله صحیحه. اما اگر جلسه به هم خورد بعد وکیل رفت قبض کرد، اینجا به درد نمیخوره. پس ملاک تفرق کیه؟ تفرق من و شماست. حالا چه خودمون قبض بکنیم کمکم کنه، چه وکیلمون قبض بکنه. وکیلم که قبض بکنه مثل اینه که خودمون قبض کردیم. مهم اینه که قبل از تفرق من و شما قبض اتفاق بیفته. حالا چه قبض توسط خود ما، چه قبض توسط عرض کنم وکیل ما. اینم عرض کنم از اینجا. اما گاهی دوستان وکالت در صرفه، یعنی من 10 دینار میدم به شما، یا شما رو وکیل میکنم بدون که پول بدم، میگم آقا برو یه نفر رو پیدا کن که این دینارا رو با درهم عوض بکنه. شما به یه کسی وکالت میدی که درهمات رو با دینار عوض بکنه، درست شد؟ یعنی وکالت میدیم به افرادی که اونها بیان عقد برای ما بخونن، معامله انجام بدن. حالا چه وکالت در قبض هم داشته باشه، چه وکالت در قبض نداشته باشه. حالا اون دو نفر وکیلی که از طرف من و شما وکیل هستن میان توی مجلسی صیغه بخونن و عقد بیع رو انجام بدن، بیع صرف رو. اینجا دیگه ملاک من و شما نیستیم که موکلیم، ملاک خود اون دوتا وکیلن. یعنی تا قبل از این که خود اون دوتا وکیل از مجلس عقد تفرق پیدا بکنن باید قبض اتفاق بیفته، باید قبض اتفاق بیفته. پس دوستان بزرگوار، اگر بخوام یه قاعده کلی بدیم، قاعده کلی چیه؟ قاعده کلی دوستان اینه، ملاک این است که تقابض باید قبل از تفرق متعاقدین اتفاق بیفته، چه اون متعاقدین مالک باشن چه اون متعاقدین وکیل باشن. مهم اون دو نفری هم که عقد میخونن. حالا قرض میخواد توسط خود مالک اتفاق بیفته، میخواد توسط وکیل اتفاق بیفته، دیگه اینجا تفاوتی نداره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، ولو قبض البعض خاصتا قبل التفرق، اگر قبض اتفاق بیفته ارکان توسط بعضی، یعنی عذر میخوام، یعنی بعض عوض یا بعض معوض، یعنی قبض بعض اتفاق بیفته خاصتا، یعنی فقط بعضی رو قبض بکنن نه همه رو، قبل از تفرق، قبل از این که متعاقدین تفرق پیدا بکنن، صح در همون مقدار بعض، صح فیه ای فی ذلک البعض، یعنی در همون مقدار بعضی که قبض اتفاق افتاده معامله صحیحه. فی ذلک البعض المقبوض و بطل فی الباقی، از 10 دینار و 100 درهم 5 دینار رو من دادم، شما هم 50 درهم رو بابت اون 5 دینار به من دادی، اما 5 دینار دیگه با 50 درهم دیگه هنوز قبض و اقباض درش اتفاق نیفتاده، اینجا نسبت به اون بعض قبض شده صحیح، نسبت به اون مقدار باقی مونده باطل. و تخیرا معن، هر دو خیار فسخ دارن در اجازه دادن ما صحفی. ما صحفی یعنی اون بعضی که معامله در اون بعض شد صحیح شد، در اجازه دادن اون مقداری که صحیح بود معامله درش و فسخ اون، این فسخ عطف به اجازه است، در این که ما اجازه بدیم یا فسخش بکنیم اختیار فسخ داریم هر دوتامون، یعنی هر دوتامون میتونیم فسخش کنیم کل معامله رو. چرا؟ لتبعض صفقه، به خاطر اینکه کالا عرض کنم تبعیض شده، یعنی من 100 درهم میخواستم نه 50 درهم، شما 10 دینار میخواستی نه 5 دینار، لذا خیار فسخ داریم. البته این خیار فسخ مال کیه؟ اذا لم یکن من احدهما تفریط، اگر هیچ کدوم کوتاهی نکرده باشن فی تأخیر القبض. یه وقت هست یه کسی پول تو جیبشه اما میگه من نمیدم، یعنی اون 50 درهم رو نمیده، اگه کوتاهی کرده باشه دیگه خیار فسخ نداره. ولو کان تأخیره به تفریطهما، اگر هر دو کوتاهی کردن، مثلا هر دو دارن لجبازی میکنن، فلا خیار لهما، دیگه هیچ کدوم خیار ندارن. ولو اختص احدهما به تفریط، ضمیر بهی رو بزنید به تفریط، اگر اختصاص پیدا میکنه یکی از اون دو نفر به تفریط، سقط خیاره دون الاخر، خیار این یک نفر ساقط میشه اما خیار اون یکی دیگه ساقط نمیشه. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، ولا بد من قبض الوکیل فی القبض عنهما او عن احدهما. من از شما سوال میکنم این فی القبض قید چیه؟ قید خود الوکیله. ببینید، لابد من قبض الوکیل، اما وکیل وکیل در چیه؟ وکالتش وکالت در قبضه، نه وکالت در صرف، نه وکالت در عقد. لابد چاره ای نیست از قبض اون کسی که وکالت دارد در قبض. خب حالا این وکالت در قبض از طرف کیه؟ ان هما او ان احدهما، یا از هر دو طرف وکالت داره یا از یکیشون وکالت داره، این خیلی مهم نیست. ممکنه دو نفر حتی باشن، یکی از این یکی وکالت داشته باشه، یکی از اون یکی دیگه وکالت داشته باشه. علی ای حال وکیل باید قبض بکنه فی مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدین، قبل از اینکه متعاقدین تفرق پیدا کنند. معلوم میشه دوستان تفرق اینجا ملاک تفرق متعاقدین است. خود این وکیلا هر جور تفرق میخوان پیدا کنن پیدا کنن، مهم نیست. ولا اعتبار به تفرق الوکیل و احدهما او هما او الوکیلین. این عبارت رو خوب دقت کنید، درست معنا کنم براتون. الوکیلین رو عطف کنید به الوکیل، الوکیلین رو عطف کنید به الوکیل، اون وقت این هما رو عطف کنید به احدهما. اون وقت اینطور میشه معنا، اعتباری نیست به تفرق وکیل و یکی از اون دوتا. دوستان تفرق وکیل و یکی از اون دوتا یعنی چی؟ یعنی اینکه وکیل از یکی از اون دو نفر دو متعاقد جدا بشه و تفرق پیدا کنه، این مهم نیست. ها؟ او هما، هما را عطف به احد هما کردید دیگه، یعنی لا اعتبار به تفرق الوکیل و اون دو نفر و متعاقدین، یعنی وکیل از هر دوتا شدم که جدا بشه مانعی نداره، اصلا از مجلس خارج بشه بره کارخونه طرف، مغازه طرف، بانک، چک رو نقد بکنه، اشکال نداره. تفرق وکیل از یکی از اون دوتا یا وکیل از هر دوتاشون مهم نیست. اول وکیلین یعنی لا اعتبار به تفرق الوکیلین. حالا تفرق وکیلین رو دیگهشون توضیح نداده. تفرق وکیلین سه جور میتونه باشه، میخواد کنارش بنویسید بنویسید. تفرق وکیلین از هم دیگه مهم نیست. تفرق وکیلین، کمکم کنید، تفرق وکیلین از دو نفر متعاقد مهم نیست. تفرق وکیلین از یکی از اون دو تا هم مهم نیست. یعنی اصلا اینجا وکیلین بگید مهم نیستن، از هر کی میخوان تفرق پیدا کنن، درست شد؟ پس لا اعتبار به تفرق یه دونه وکیل، حالا از یکی از اون دوتا یا از هر دوتاشون، یا تفرق وکیلین از همدیگه یا از یکی از اون دوتا یا از هر دوتاشون، اینا مهم نیست. مهم چیه؟ مهم خود اون دو نفر متعاقدن که عقد رو خوندن ولو وکالت در قبض رو دادن به یکی دیگه. خب یه لحظه حواستون به من باشه، یه مسئله عبارتی رو ایشون بیان کرده عرض بکنم. ببینید دوستان تو عبارت شهید اول داشتیم چی؟ ولا بد من قبض الوکیل فی مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدین. دوستان بزرگوار تو این عبارت کلمه فی مجلس العقد رو اگر حذف کنیم چه اتفاقی میفته؟ شهید ثانی میگه تو عبارت شهید اول این فی مجلس العقد رو نمی آوردم این مشکلی پیش نمی اومد. میگفت چی؟ میگفت لابد من قبض الوکیل قبل تفرق المتعاقدین. چرا؟ چون قبلا یادتون باشه گفتیم لازم نیست حتما تو مجلس باشن، ممکنه کنار همدیگه دست همدیگه رو بگیرن از مجلس برن بیرون اما از همدیگه جدا نشن. قبض که اتفاق بیفته کفایت میکنه. پس فی مجلس العقد خصوصیت نداره، قبل تفرق المتعاقدین مهمه. لذا شما آقای شهید اول اگر فی مجلس العقد رو هم نمی آوردی هیچ ضربه ای به عبارتت وارد نمی شد، بلکه شامل اون صورت استحابم که جلسه گذشته عرض کردیم می شد. و لذا ببینید میگه و فی حکم مجلس العقد ما تقدم، ما تقدم یعنی استحاب، ما تقدم یعنی استحاب، یعنی در حکم مجلس عقد است استحابی که قبلا عرض کردیم. فکان یقنی قوله قبل تفرق المتعاقدین، پس بی نیاز میکنه قول عرض کنم شهید اول که گفت قبل تفرق المتعاقدین انها، یعنی از این عبارت فی مجلس العقد، یعنی با آمدن عبارت قبل تفرق المتعاقدین دیگه ما نیاز نداشتیم که ایشون فی مجلس العقد رو در عبارتش ذکر بکنه. و فی حکم مجلس العقد ما تقدم، ما تقدم مبتدا مؤخر، فی حکم مجلس العقد خبر مقدم. در حکم مجلس عقد است اون چه که گذشت که استحاب باشه، لذا بی نیاز میکنه قول مصنف که گفت قبل تفرق المتعاقدین ما رو از اون کلمه فی مجلس العقد. چرا؟ لشمول ثانی. این ثانی یعنی کلمه قبل تفرق المتعاقدین، چون این قبل تفرق المتعاقدین شامل میشود لما فی حکم المجلس، شامل اونچه که در حکم مجلس هم هست میشه، یعنی هم شامل خود مجلس میشه قبل تفرق المتعاقدین، هم شامل خارج مجلس میشه در صورتی که استحاب باقی مونده باشه. هازا اذا کان وکیلا فی القبض دون الصرف، این مال وقتی است که وکالت در قبض باشه، نه وکالت در صرف و خوندن صیغه. ولو کان وکیلا فی الصرف، اگر این آقای وکیل وکالتش وکالت در صرف باشه، یعنی اصلا بهش گفته تو برو صرافی کن، یعنی این پولو عوضش کن، کل کار انگار به او سپرده، سوا اون کان معذالک وکیلا فی القبض هم لا، چه وکالت در قبض هم داشته باشه چه نداشته باشه. آخه ممکنه بهش بگه آقا تو برو یه مشتری پیدا بکن، یه بایع پیدا کن، صیغه رو که خوندی برای قبضش منو صدا بزن، خودم بیام قبض رو اقباض کنم. ممکنه این آقا وکیل در قبضم باشه یا نباشه، این مهم نیست، اما عقد رو اون داره میخونه. اینجا فالمعتبر مفارقته، ضمیر مفارقته رو بزنید به وکیل در صرف. اون چه معتبر است مفارقت خود این آقای وکیله، لمن وقع العقد معه، مفارقتش با کسی که عقد با او واقع شده، دون المالک. اینجا دیگه مالک مهم نیست، اونی که عقد خونده مهمه. پس آقا ضابطه چیه؟ این ضابطه دوستان هم اونجایی رو شامل میشه که این آقا وکیل در قبضه، هم اونجایی رو شامل میشه که این آقا وکیل در صرف. کلن ضابطه اینه، ان المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین سواء کان مالکین ام وکیلین. معتبر تقابض از قبل از تفرق متعاقدین، یعنی دو نفری که دارن عقد رو میخونن یا عقد رو خوندن، چه این دو نفری که عقد رو خوندن مالک باشن چه وکیل باشن، مهم اینا، اونی که عقد رو داره میخونه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. بله دیگه گفتیم این مجلس نیست، اما حکم مجلس رو داره، یعنی هنوز انگار تفرق اتفاق نیست.
بعد دوستان میگن که مجلس عقد رو اصلا
نه
نه
ببینید، به این مقدار که نمیشه محدودیت قائل شد. حالا ممکنه واقعا اگر فرض بکنید نیم ساعت قبل از مجلس عروسی اینا تو اون اتاق نشستن، تو اون سالن نشستن، عقد انجام شد، بعد عروسی شروع شد و ساعتها گذشت، یک کسی بگه دیگه این مجلس اون مجلس نیست، ممکنه عرفاً این مجلس واقعا به هم خورده باشه، اما محدوده به 5 دقیقه و 10 دقیقه نیست. اینا اگر 3 ساعت هم اونجا بشینن، تو بنگاهیه، طرف تو بنگاهی نشسته، خونه معامله کرده، حالا شما بگید یه بنگاهی نقده این معامله کرده، صبح ساعت 8 رفته الان ساعت 12 است، اما مجلس به هم نخورده هنوز، مجلس همون مجلسه. نه 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 عرفن که نمیتونی چون بگید مجلس تمام شده، میگن معامله تمام شد، نمیگن مجلس به هم خورد، که مجلس هنوز هست. بله یکشون اگه بره بیرون مجلس به هم بخوره، اما مادامی که هر دو اونجا هستن مجلس هم یه مجلسی نیست که شما بگید آقا به هم خورد، مثل اون عروسی شروع شدن ضابطه عوض شد. اون حالا باید اون موردم که من عرض میکنم ممکنه کسی حتی همونجا هم بگه مجلس به هم نخورده، اما عرضم اینه مورد روشنش همینه که من عرض کردم که اینا صبح رفتن تو اونجا، زور الان هست، هنوز یه وکیل رو فرستادن قبض بکنن، هنوز قبض اتفاق نیفتاده، بانک شروع بوده، هنوز قبض اتفاق نیفتاده، اینجا مجلس به هم نخورده. مثلا
قبض وزن اگه مثلا متعاقدین میخوان 10 دینار با 100 درهم عوض کنن، 10 دینار رو بده
یه نفر ولی 100 درهم رو یه درهم، معامله باطله دیگه. ببینید این که میگیم قبض، مرادمون قبض برخی از این طرف در مقابل برخی از اون طرفه. اینجا در مقابل 10 دینار که داده هیچی نگرفته. اگر 10 دینار رو داده بود اقلا 20 درهم گرفته بود، نسبت به اون 20 درهم و 2 دینارش صحیحه به نسبت. اون 8 دینار رو باید پس بگیره. قبض که میگیم قبض طرفه اینه. اون بعض در مقابل اون مقداری از اون بعض که در این مقابله اونش صحیح، بقیهش باطل. یعنی عرض کردم 20 درهم در مقابل 2 دینارش صحیح میشه، چون 80 درهم رو نداده 8 دینار رو باید برگردونه، معامله باطله. خب این دوستان تا اینجا. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم امروز تمامش کنم زودتر یه مقداری. ببینید دوستان، اگر در بیع صرف، اگر در بیع صرف عوض و معوض هم جنس باشن، آخه یه وقت هست درهم به دینار، طلا به نقره است، خب اینجا هم جنس نیستن، جنساشون متفاوته. اما یه وقت هست نه طلا به طلا است، دینار به دیناره، طلا میده طلا میگیره، طلا میده طلا میگیره، نقره میده نقره میگیره، مثلا درهم رو با درهم عوض میکنه. چون میدونید درهم و دینار قبلا هم شاید بهتون عرض کرده باشم، اینا دوستان ارزششون قدیم با خودشون بوده، یعنی پول وقتی رد و بدل میشده اینا خودش ارزش داشته، اعتبار بانک مرکزی پشتش نبوده. الان پولی رو که دولت چاپ میکنه، اگر امروز مثلا بگه آقا تا 10 روز دیگه 10,000 تومانی ها بگیر، دیگه اعتبار نداره. 10 روز دیگه این 10,000 تومانی دست من و شما میشه مثل کاغذ پاره، هیچ ارزش نداره، به درد نمیخوره. یعنی خودش ارزش نداره. اگر ارزشی داره ارزشش به چیه؟ به اعتبار بانک مرکزیه که اونم حالا پشتوانه هایی داره تو بانک مرکزی بر اساس اون چیز اقتصادی که. اما قدیم اینطور نبوده، درهم و دینار خودش ارزش داشته. هزار بارم حکومت می اومده میگفت آقا این درهم دیگه باطل شد، این نبوده که این ارزشش از بین بره، نقره بوده دیگه، نقره ارزش داشته. حالا ممکنه مثلا مسکوکش به جهت مسکوک بودنش یه ذره تفاوت قیمت داشته باشه، به اون الان کار نداره. حالا عرضم اینه، درهم و دینار دوستان گاهی گوشش میپریده، گاهی ساییده می شده و این به مرور زمان حتی چه بسا از وزنش هم کسر می شده. اینا رو گاهی می اومدن عوض می کردن. مثلا فرض کنید یه کسی بوده کار مسکوک شدن این درهم و دینارها رو انجام می داده، یعنی کارش این بوده که اینا رو تبدیل می کرده به مسکوک، از طرف دولت مثلا و حکومت یه مجوزی داشته، درهم های مثلا کهنه رو جمع میکرده، اینا رو دوباره مسکوکش میکرده میداده تو بازار. خب اینا رو وقتی فرض کنید درهم های گوش پریده و اینها رو براش میآوردن، اینا رو وزن میکردن. در واقع درهم و دینار، طلا و نقره چجوری خرید و فروش میشده؟ وزنی خرید و فروش میشده. اگه یکیش گوشش پریده بوده مثلا 100 تاشو میریختن توی کفه ترازو، چه بسا با 90 تا نو از حیث وزنی برابری میکرده. دقت میکنید؟ یعنی وزناش اینطور نبوده که این هم باشه، حتی خود مسکوکش هم چه بسا یه ذره تفاوت گاهی میکرد. چون این دقت هایی که الان روی اینها میشه، خب قدیم چه بسا این دقت ها وجود نداشته. علی ای حال ایشون میفرماید اگر طلا به طلا داره رد و بدل میشه، نقره به نقره داره رد و بدل میشه، علاوه بر شرط تقابض در مجلس که قبلا عرض کردیم، یه شرط دیگر هم وجود داره برای این که این معامله معامله ربوی نشود. اون شرط چیه دوستان؟ شرط این است که از یک طرف زیاده وجود نداشته باشه، نباید زیاده وجود داشته باشه، و الا اگر زیاده باشه میشه عرض کنم ربا، ربای معاملی. زیاده که میگیم نه زیاده در عدد، زیاده در چی؟ در وزن، چون این موزونه دیگه. اتفاقا اگر عددی باشه زیادش اشکالی نداره، ربای معاملی مال اون چیزیست که وزنی خرید و فروش میشه. طرف یک کیلو طلا آورده، یک کیلو نقره آورده، در مقابلش میخواد درهمهای مثلا نو بگیره یا درهمهای کهنه بگیره. اینا رو اگر وزن میکنن و وزنی خرید و فروش میشه، نباید کم و زیاد داشته باشه از حیث وزن. پس باید حتما از حیث وزن اینا برابری بکنن. فرقی هم نمی کنه دیگه، یه طرف سکه نو باشه، یک طرف سکه عرض کنم غیر نو باشه، یکی جنسش خوب باشه، یکی جنسش خراب باشه، یکی صفتش یه جور باشه، یکی صفتش یه جور دیگه باشه، یکی شکسته باشه، یکی نشکسته باشه، ایناش دیگه تفاوتی نمی کنه. توی وزن اینها باید برابری بکنن. نگاه کنین، ولا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد، جائز نیست تفاضل در وزن. دوستان بزرگوار، تفاضل که میگه مرادش تفاضل در وزن. نگید آقا درهم و دینار عددی است. درهم و دینار وقتی مسکوک باشه، گوش پریده نباشه، سالم سالم باشه، نو باشه، چه بسا یه وقتی عددی باشه، اما اینا ارزشش به وزنشه، به اون مقدار نقره ای و طلایی که درش به کار رفته. جائز نیست تفاضل در جنس واحد. در جنس واحد یعنی طلا به طلا یا نقره به نقره. بحثمون دوستان در مورد به یه صرفه ها، طلا به طلا یا نقره به نقره. چرا؟ لأنه هین ازن، به خاطر اینکه بیع صرف در این هنگام که جنسش واحده، یجمع حکم ربا و صرف، یعنی هم حکم ربا رو داره هم حکم صرف رو. حکم صرف رو ربا رو داره یعنی چی؟ یعنی هم نباید ربا درش پیش بیاد، هم تقابض در مجلس و شرایط بیع صرف باید درش مراعات بشه. ولذا میگه فیعتبر فیه التقابض فی المجلس. چرا دوستان تقابض در مجلس معتبره؟ نظرا الی الصرف، به خاطر که بیع صرف دیگه، بیع صرف هم تقابض در مجلس میخواد. و عدم التفاضل یعنی یعتبر فیه عدم تفاضل، عدم تفاضل حتی به تقابض بکنید. چرا عدم تفاضل در شرطه؟ نظرن الی ربا، چون اگر تفاضل در وزن داشته باشه ربا پیش میاد. سواء اتفقا فی الجود یعنی خوبی جنس، و رداء یعنی بدی جنس، و صفت صفت هاشون یکی باشه، هم اختلفا، بل و ان کان احدهما مکسورا او رديعا، اگرچه یکیش شکسته باشه یا رديع باشه، یعنی جنسش بد باشه، بد جنس باشه، جنسش بد باشه، ول اخر صحیحا او جید الجوهر، اما اون دیگری جید الجوهر، اون دیگری صحیح باشه یا جید الجوهر باشه. جید الجوهر باشه یعنی جنسش خلاصه خوب باشه، جوهر یعنی جنس. این هم دوستان تا اینجا. سوال دارید؟ آخر دعوانا الحمدلله. چون رفعا عمدتن نیستن، امروز این رو برسم و کتر کنم که